من باز طبق معمول بیشتر سوالهایی دارم. بس خیلی هم گرم و خوب بود، نه اینکه در سال قبل گرم نبود. بگمونم که بیشتر با ما شادم با بحثای هنری ما پیوند داره. پرسش هایی که دارم در مورد اصل بحث نیست، شاید در مورد همین مثال هایی است که بشر چگونه با این اضطراب برخورد میکنه. یه تقسیم بندی آیه خصوصی کردن که تقسیم بندی خوبی هم بود، که مثلا فرض کنید در مورد خیام گفته میشه دم رو غنیمت شمردن، که قبل از خیام هم سابقه داشته و یه عبارت لاتین هم هست به همین معنی دم را غنیمت بشمارن، عبارت لاتین شدم نمیده. یا اینکه مثلا فرض بفرمایید درد جاودانگی به عنوان درد تراژیک یا رنج تراژیکی که همه بشر همواره داشته ازش یاد میشه. اینکه در واقع در این نوع برخوردها یا نقصی وجود داره، اینو من خودم میپذیرم. اما اینکه وقتی که به این مرحله میرسه، مثلا دم غنیمت شمردن، وقتی انسان به این مرحله میرسه، هیچ نباشه به خاطر همون میلش به بی‌نهایت گامی به سوی بی‌نهایت برداشته و کسی هم که بخواد عینی تر با بی‌نهایت پیوند برقرار کنه، یعنی اتحاد رو، اتحاد بشر رو با بی‌نهایت به تجربه تقریبا معمول خودش بدل بکنه، او هم با همین شروع خواهد، یعنی قاعدتا باید با همین شروع کنه، چون فقط با زمان حال هست، با دم هست که این پیوند به تجربه در میاد. ما مثلا وقتی به امور طبیعی، به حیوانات، به گیاه، به اینها که توجه میکنیم، اون چیزی که میتونیم از اونها بیاموزیم همین پیوند بیواسطه شون با آفرینش هست. این دم غنیمت شمردن یا دم را دریافتن شاید به این معنی بهتر باشه، یا در زمان حال زیست کردن کمک میکنه که این میل عینیت پیدا کنه و اون اتحاد درک بشه. حداقل به بیواسطه منظور من است، نه با صورت ذهنی. یه وقتی به دردهای تراژیک رجوع میکنیم، در قالب اونها متوجه میشیم که در بهترین شکل‌های تراژدی که روی میده، غالبا بشر از همین محدودیت‌هاش کنده میشه. یعنی اون چی که باعث میشه دنیای خودش رو در این چارچوب‌ها ببند. شاید مشهورترین، شاید میگم البته، نمایشنامه شاه‌لیر شکسپیر باشه که در اونجا لیر همه چیش رو از دست میده، از پادشاهی بگیرید، قدرت تا احترام، حتی به عنوان پدر در واقع، و تقریبا جهان انگار نابود میشه. یعنی روی این خیلی بحث کردم که تقسیم کشور بین مثلا فرزندان که نباید باعث بشه دنیا نابود بشه، اما تو شاه‌لیر دنیا نابود میشه. لیری که از اون جنون شبه مرگ بیرون میاد و هوشیار میشه، لیریه که در واقع به این آگاهی رسیده که اینها همه زندانهایی بود که او ازش خلاص شد. احساسش از اون زمانی که گوردلیا بالا سرشه و اینکه احساس من تو بهشت هست، چیزی شبیه به همین اتحاد هست. تراژدی ها هم که این درد رو منعکس میکنن، غالبا تجربه های رو، غالبا میگم البته، نه باز به طور عمومی، نه غالبا تجربه های رو رقم میزنن یا ترسیم میکنن که در اون تجربه ها رنج باعث میشه که این محدودیت ها بشکنه و نوعی آگاهی مستقیم، نوعی آگاهی شهودی پدید بیاد از پیوند انسان با بی‌نهایت، یا در واقع این میل انگار که محدودیت‌هاش رو تا حدی از دست میده و برای شخصیت اصلی که حالا اصطلاحا میان قهرمان تراژیک عینیت پیدا میکنه. وقتی که در واقع این امکان پدید میاد که این محدودیت ها بشکنه، شکل دیگرش که بیشتر شاید در دوران معاصر رایج هست و ما گاهی تحت عنوان مثلا ابزورد ازش یاد میکنیم، رسیدن به همین هست که اگر ما میگیم که اونچه رو که ما به عنوان زیست این جهانیمون درک میکنیم و تصور میکنیم با همون تصور ذهنی که منظور نداره آقای قدوسی هست، اینها توهمی بیش نیست، اونها در عمل همین رو ترسیم میکنن. باز بحث اینه که به هر حال اونها گام مؤثری رو برمیدارن در مورد این که همه اونچه که برای بشر عادی ظاهرن اهمیت داره و مهمه، اینها هیچ ارزشی نداره، پوچ و بی‌معناست. در خیلی از اونها ناامیدی به معنایی که ما گاهی مثلا در بعضی نویسنده همون مثل هدایت و اینها میبینیم نیست. کامو آشکارا میگه چرا خودکشی نمیکنن و مقاله داره در این زمینه و توضیح میده که چرا خودکشی نمیکنن. اینی که حتی اون یأس فلسفی هم که گاهی به اینها نسبت داده میشه، به نظر میاد که ما به نحوی داریم این رو بهشون الحاق میکنیم. خودشون وقتی در این مورد صحبت میکنن به این معنا مایوس نیستن، از چیزی مایوسن که واقعا قابلیت یأس داره. خب این هم من میپذیرم که در همه این رویکردها به اضطراب ذاتی بشر نقصی وجود داره، اما در همه اونها هم گامهای مؤثری برای شکستن زندان هست. به این گام ها میتونیم اهمیت بدیم، گام هاییست به سوی بی‌نهایت، به سوی تحقق این میل، تحقق وجودیش منظور من هست. اینها رو به عنوان برداشت های خودم مطرح کردم برای اینکه بحث باز بشه و پاسخ های آقای قدوسی رو بشنوم. ببخشید.
بله خیلی ممنون. قهوه آقای براهیمی هم شرط شد. بله تو این فاصله قهوه تون هم میل بفرم. خب آقای قدوسی در خدمت شما
هستم. مطلب ایشون 100% درسته، هیچ نقصی هم نداره. یعنی که در واقع تو همین حتی خیامین ها هم که بهشون نسبت داده میشه، من عرض کنم که این معنیش درست باشه، این نگاه عادیه که از شعرهای ایشون برداشت میکنن و آیا دم غنیمت دونستن به معنای انکار ما بریشه اصلا نیست و راه رسیدن به نامتناهی چیزی ورای همین حاضر حال الان و همین متناهی نیست، همونطور که راه رسیدن به خدا غیر همین زندگی عادی آدم نیست. تو نگاه درستی که هست، خدایی در کنار جهان وجود نداره، خدای کنار غلطه. اصطلاحا فلاسفه‌اش میگن بینونت عزله، بینونت به معنی که یه چیزی به تباین، یه چیزی غیر این عالم و عزل شده، جدایی از این جهان، اصلا بی‌معنیه، همچه خدایی وجود نداره. این دم غنیمت بودن، البته ممکنه که کسی این دم غنیمت بودن رو به معنای انکار ادامه بگیره، اگه اونطوری بگیره چرا غلطه، که همونطوری که شما گفتین اکثر اینها اصلا نمیشه حکیمه و دلیل نداره که دم غنیمت دونستن، زمان حال رو استفاده کردن و متناهی ها رو استفاده کردن به معنای انکار مابقیش باشه. بنابراین مطلب شما انکار مابقی،
مابقی زمان،
یعنی که ورای این دم چیزی وجود نداره. ببین یک کسی ممکنه بگه که این متناهی ها، این زندان ها هر لحظه همون زندانه و این زندان در زندانه و هیچ متناهی در عالم نیست. اصلا متناهی وجود نداره، هرچی هست محدودیت در جهان. مثلا بی نهایت یه قرارداده، اون منظر دختر آقای پیمانی که ما روزه بودیم، یه بله آقای پیمانی روزه مدش. بله اونجا من ایشون رو دعوت کردم. بله اونجا در واقع یک آقای راجع به بحث میکرد با من و میگفتش که بی نهایت یه قرارداد اصلا وجود نداره، حتی در ریاضی، حتی در ریاضی چون گفت بی نهایت یه قرارداده، اصلا چیزی وجود نداره، اینجا یه قرارداده، این نمیتونه درست باشه. قرارداد بدون اینکه یک طرف داشته باشه معنی نداره. که شما قرارداد میکنید مثلا با یه فردی، میگین که قرارداد میکنیم برای یک موضوع، این موضوع باید تصوری ازش داشته باشی، درک ازش داشته باشی، درک هم باید چیزی باشه. نه همون دم غنیمت بودن و همین میشه دیگه. یه موقع میگین دم در واقع ورای دم چیزی نیست. ببین آیه برای میگن که راه رسیدن به جاودانگی، به نامتناهی، هر چی میخوای برسین، اتفاقا همین دمه. این دم غنیمت درسته، اما دم غنیمت نه برای خودش، نه اینکه توی خودش همه چی تموم میشه. میگه شما میگه دم غنیمت و ورای اون هم چیزی نیست. ورای این دم و اون دم و ده دم دیگه ای که تا مرگ شما هست، این دیگه تموم میشه، نه جهان دیگه. اصلا نامتناهی در عالم نیست. این خیلی فرق داره با اینکه میگه دم غنیمت، به دم رو غنیمت بگیر، استفاده کن و برو جلو و هرچی هم بری هست. و یه این مثل عدد، یعنی عدد میگه که یک دو سه هست، اما یه بی نهایتی هست، ولو اینکه تصور ذهنی شما نمیتونه ازش داشته باشی.
خب اونایی که میگن دم غنیمت، منظورشون شاید این باشه که دم و آن و لحظه اینقدر متراکمه، اینقدر بزرگه. و
آقای خالصی کاش یا بیان جلوتر
یه زب بشه. من نمیفهمم چه آیگوپوسی چی رو دارن نفی میکنن، در چه برداشتی هست. اون دومین نگاه،
دومین نگاه اینه که ورای دم چیزی وجود نداره اصلا.
نداره دیگه آخه،
یعنی
میگم فقط دمیه.
مثل همین، مثل اینکه کسی بگه در ریاضی بی نهایت اصلا فقط یک توهمه، اصلا وجود نداره بی نهایت، یه قرارداده. اگه اینطوری کسی بگه نه اشتباه. اما بگه که این عدد هاست که راه، این عدد ها خیلی ارزش داره، این عدده که راه شما میخواید بری بی نهایت، باید از یک دو سه چهار هم بشمارید تا بری جلو.
منظور اون اینه که چون به بی نهایتی نمیتونیم تصور کنیم، به بی نهایت برسیم، یه قرارداد میگم آقا این بی نهایت یه قرارداده.
قرارداد یعنی چی؟ بالاخره هست
نمیتونیم برسیم قابل
نه نمیتونیم برسیم
تو ذهن ما نمیگنجه،
تو ذهن ما نمیگنجه، در حرف درست نیست. اما عینیتی به نام بی نهایت وجود داره در عالم یا نه؟ این از این سوال که نمیتونه فرد رد در بره. اگر بگه نه اصلا وجود نداره، همش قرارداده، این حرف اصلا نمیشه، این غیر ممکنه. قراردادش غیر ممکنه. برای اینکه قرارداد شما چیزی که نمیدونید، مجهول مطلق، معدوم مطلق، مجهول معدوم و مجهول مطلق، قراردادی نمیتونی براش بزنی.
این صحبت عدم و وجود نیست، صحبت اینی که اصلا این رسیدنی نیست، قابل تصور
در این
قابل
زندان قابل رسه بر اینکه بحث ماست نیست. اینکه حرف همون حرفی است که جلسه پیش که صحبت کردیم دیگه، همون حرفی است که جلسه پیش کردیم که بی نهایت از طریق صورت ذهنی قابل حصول نیست. این درست، اما من از طریق صورت ذهنی قابل حصول نیست، آیا اصلا وجود نداره؟ این اگه وجود نداره میمعنیه نمیتونه بگی بره. اما تو ما وقتی که وارد میشیم از طریق نفی ها یک استشمامی ازش داریم، بیش از این هم نداریم. این درست میشه، این همون بحث هفته پیش ماست.
اگه کنچیلو بگم دمی که اینا میگن احتمالا حالا چه خیام چه دیگران، همون این دمیست که نامتناهیه، یعنی متناهی نیست.
این هم برای دیگه همون حرف آقای برایمی میشه. یه این دم
منطقه من اون قسمت که شما دارید یه چیزی رو الساق میکنید، یه برداشتی رو به برداشت احتمالی میفرمایید که کاری نداریم خیام یا دیگران چی گفتن. این برداشت اگر بشه با این گزاره مشکل دارم، چون این گزاره داره میگه که دمیست که انقدر نامتناهیه و تو غیر از این چیزی نداری و حالا برای رهایی نیروانا نمیدونم فلان، از همین دم تنها وسیله‌ای داری که استفاده کنی دم را به این معنا غنیمت. لطیف میگم کارپ ده، همچین چیزی کارپ ده. یعنی ظاهرا فقط به مسلمان ها و عرفا و شاعرای ما هم نیست، همه جا
همه جا هست. این خوبه، حرف خیلی خوبه.
اون برداشتی که شما میگید که مخالفین اون برداشت،
یعنی اینکه شما اینی که شما ببین کسی بگه که این دمو بلش کن برو یه راست سراغ نامتناهی، این درست مثل اینه که من یه خدای تو عالم هست میخوام برم اونا، اصلا به این کار به این زندگی کار ندارم، اصلا غیر ممکنه، اصلا همش خدایی هم نیست. از این طرف بگه همین این میزی که جلوی منه و این قهوه‌ای که میارن قهوه ایرانی نا یه همینه تموش و رفت، یه هیچی برای اون نیست، این هم حرف غلطیه. نه، بعد از این قهوه یه چیز دیگه است و اون یه چیز دیگه، یه چیز دیگه و این انتهایی نداره.
ولی همه اونای اون انتها تو همین دمه هست.
این حالو تعریف کنید.
از راه درسته، از راه دمه تا آخر هم شما از راه دم بید. همون دم، حتی این دم همین الان در واقع شما با نامتناهی حتی متحد هستی، حتی با این دمت داری به خدمت نامتناهی میکنی. اینا تو این آخر کاری که من گفتم این میشه، این حرف درسته، این چه اشکالی نداره.
اگر ما در دم این اتحاد رو تجربه نکنیم دم رو از دست بدیم، بی‌نهایت رو تبدیل می‌کنیم به تصور ذهنی، دوباره از دست می‌دیم
به تصور ذهنی یا تصور موهوم.
تصور موهوم ذهنی،
موهوم ذهنی،
اما مثل خدای کنار
تصور شد دیگه از دست می‌دیم،
مثل خدای کنار میشه دیگه.
بله.
مثل خدای آسمان ها، خدای خالق این جهان، خدای ارباب، خدای رحیم.
مذهبی تو بحث دم غنیمت میشه، دوباره این خدا رو از وسط میکشه. اونایی که میگن دم غنیمت هست، اصلا کاری با خدا ندارن. اصلا بحث این که خدا خدای کنار بینونت و وزداست، داخل بینونه کاری ندارن. اون فقط تاکید
در نگاه رایج اونایی که خدا رو در واقع دم غنیمت میدن به خدا کاری ندارن. اونایی که خدا کار دارن اهل دم غنیمت نیستن، اما تو اون خواص اتفاقا اونایی که اهل خدا هستن دم به دم دارن عشق و صفا میکنن. کی میگه اونا غنیمت نمیدن؟ اونا اون اصل کاریه که ما دیدیم که نگاه درستی به بی نهایت دارن و خدا دارن، اتفاقا بیشترین لذت رو از هر دم دارن میبرن، لذتی که ما نمیتونیم ببریم. یعنی آدم مادی اون لذتی که اون میبره از دم هرگز نمیبره اتفاقا، به دلیل که اون تطبیق کرد درست یه معنای صحیح از بی نهایت براش نهفته. که همین میشه که آیه برای میگه، یعنی اصلا غیر این دم راهی نیست و هر دم داره به این بی نهایتش نزدیک میشه، این میل بی نهایتش داره ارضا میشه با دم، با نازلترین غرایز مادی انسان که به ظاهر اصلا همه متضاد با روحیه عبادت، اون داره عبادت بی نهایت میکنه. یا نمونه هاش هم خیلی زیاد.
ابن الوقتی که میگن امین
سوفیالله ابن الوقت باشد این افیق دیگه. بعده اون برعکس میگه که تو اگه اونجا میگه که صوفی ابن الوقت باشد این رفیق، میگه که اتفاقا تو اگه میخوای صوفی باشی به سمت بی نهایت میل بکنی، واقعا عابد بی نهایت هستی، اتفاقا باید همین دمو بگیری، غیر دم چیزی نیست اصلا.
فردا گفتن از
شرط طریق،
فردا و فردا گفتن از شرط طریق.
خب فردا نیست، همون جمله است که میگیم که اینا که میگن دم غنیمت، اگر بگن دیگر چیزی نیست اشتباهه، میگن فردایی نیست،
فردایی نیست، همین دم هر چی هست تو همین دمه. همین دیگه، ببین شما درست در نگاه در ظاهر متضاده، یه تو هر چی هست تو همین دمه، همین الانه، هیچ فردایی در کار نیست. اصلا فردا که تو گفتی به محضی گفتی که فردا، به محضی که نه فردا، به محضی گفتی آخرت. تا گفتی آخرت، یه که من که بهشت نقدم چی حاصل شود، وعده فردای زاهد را چرا باور کنم؟ یه تو فردا در کار نیست، یه تو ول معتدی. همین الان در واقع اون بهشتی که تو میخوای اون دنیا بدی، همین الان برای من حاصله. با چی حاصله؟ همین لحظه. و واقعا هم حاصله براش، واقعا هم براش حاصله، در این اون رنج، یعنی در این اون رنجی که داره میبره، این رنج همزمان با لذت نامتناهیه. رنج، هرچی رنج بالاتر باشه لذتش بالاتره. این وقت نمونه هاش هم که زیاده.
حافظ بر لب جوی نشین و گذر عمر بگذرد. شهادت جهانی رو در آن مقرار هست. اگر ما اینجوری تعبیر کنیم که داره به لذت گرفتن ما از جهان گذران فقط تاکید میکنه، بکنم این مایه پارادوکسی پارشن رو درک نکرد. میگه لذت بعد از این بدهش میشست، جهانم همجور میگذره. کاملا این پارادوکس اینجا هست، خود شعر هم هست. لحظه لحظه که در دور نشستن بعد از این مثلا حال خوش لذت هم ببرید.
شما تاکیدتون روی لذت از حال خوش،
من هر دو رو دارم. مثل خیام انقدر سریع هم وارد دم غنیمت شمردن نمیشه، اما تو این شعرش کاملا هر دو رو داره. این رنج هم توش هست دیگه. بالاخره این اشارت اینه که دنیا ارزش نداره، میگذره، اما دنبال پند نیست. رنج شروع میگه بر لب جوی نشید گذر عمر، بر لب جوی نشستن همون دم غنیمت شمردن.
بله خیلی متشکرم. همینطور که برای میگفتم بحث گرمی امروز آغاز شد و انشالله گرمتر هم بشه در بخش دوم. فکر میکنم بخش دومو که حدود نیم ساعت دیگه در خدمت دوستان خواهیم بود، با همین بحث دم غنیمت شمردن یا نشمردن میشه ادامهش داد. در واقع نسبت حال و این امر نامتناهی و این میل نامتناهی، من به ذهنم رسید یک روایتی که ظاهراً منصوب به علی ابن ابی طالب هست رو بخونم و دعوت بکنم از شما که بخش دوم رو هم همراه ما باشید. فرمودن که ما فاطم مزا و ما سیعتی که فعینه قم فختن مل فرصت بین الادمین، آنچه گذشت رفت و آنچه میآید کجاست، برخیز و فرصت بین دو ادمین، بین دو نیستی را دریاب. و فکر میکنم بله شما حتما یه سوالی داری و این قول داری و نقد داری و میخواییم
از یه بیت بخونم.
بله یه بیت هم شما بخونم.
اصلا قبل از یه بخونیم ببین این خیلی جالبه، بین دو عدمین اصلا قبل و بعدی وجود
نداره.
دو تا عدمه، این همین لحظه، همین لحظه الان دارم، لحظه بعد دوره این لحظه عدمه، لحظه قبلش هم بعدش هم دوره عدمه. خیلی این تیکه آخرش از کلش عجیب تره.
من سر شعر بخونم آقای لبیب لغت گفت، من میخوام شعر رو بخونم شعر ولی
یه شعر که بعدش بخونم دیگه دا. شعر بعد بخونم که بشنوام دیگه
دوست دارم حالا صدا تا اونجا بیاد. اتفاقا همین بعد انتهای روایت دیدم همینه که فرمودن دو بیت از باستانی پاریزی میگه باز شب آمد و شد اول بیداری ها، من و سودای دل و فکر گرفتاری ها. این مطلع بعد یه بیت میگه در میان دو قدم این دو قدم راه چه بود که کشیدیم در این مرحله بس خاری ها. خیلی قشنگه. در میان
دو قدم چیه؟ دو قدم منظور همین
زندگیه،
مجاز از کل زندگی
و من، یا اینکه قوسین قوس نوزی
نه باستان پاریزه دو قیدار نداره، منتها اینجا داره گله میکنه، اینجا دم غنیمتی نیست دا.
خوب شو صداتون کامل نمیاد.
ولی میگه نه در میان دو قدم این دو قدم راه چه بود؟ سآله و سآله هم استرابیه که
این
روایت علی ابن ابی طالب استراب کشه در واقع یه جوری، یعنی اصلا در پاسخ به این استراب میاد. ما همش میگیم توی نگاه اگزیستانسیالیستی میگن این بحث رنج بشر و با نامتناهی میگن این خودش رنج میاره. اتفاقا تو کلام علی ابن ابی طالب پاسخ به رنج بشر درک نامتناهی بود به نظر من، یعنی این درک بین الادمین اتفاقا میگه این استراب تو رها میکنه.
شکایت
منصوبه دیگه، من تو ذهنم بود سرچ کردم یک سایت زردم داشت.
مثلا این شکایت توی به اصطلاح آدم متوسط، آدم مثلا چیزی اینا همیشه هست دیگه. تو حافظ که الا ماشاءالله دل از کرشمه ساقی در شکر بود، ولی ز نامساعدی بختش اندکی گله بود.
حافظ متوسطه؟
متوسطه دیگه، بس چیه؟ متوسط کسیه که دیگه تو اینو کسی که ما حرفشو میفهمیم، حرف میاد متوسط، حرف خدا وقتی میاد اینجا متوسطه، حرف خدا نازل میشه. نازل یعنی چی؟ یعنی از اون بالا میاد پایین. وقتی این پایینه یعنی در سطح ما هست، در سطح ما داره حرف میزنه. اون ممکنه که اون تفهیم اون قصد تفهیمش نامتناهی باشه، اما این چیزی که تفهم حاصل میشه یه چیزی در سطح ما هست دیگه. توی زندان هرچی که توی زندانه متوسطه.
کلام هنری یا شاعرانه یا مثل جمله حضرت مولا، حالا نزول تعبیر رایج مذهبی است، چون کلام میخواد ما رو ببره بالا و عالم
میخواد ببره بالا دیگه. دو قدم هم میبره بالا، دو قدم هم میبره بالا. ما چقدر میریم بالا؟ دو قدم، دو قدم بالا. با اینجا از لحاظ ما فرق داره، از کسی بالا نگاه میکنه یکی فرق نداره. این دو قدم پایین و بالا برای ماست که مثلا تا مثلا دو کلمه یاد میگیریم فکر میکنیم که چی شد، اما یه کسی از بالا نگاه میکنه میگه فرقی نکردی، تو یه زندان این هم زندان، چه فرق داره؟
کسی بالا میخواد ما رو نگاه کنه، ما خودمون بالا بالا کسی دو
نیسته. آیا اینال عدم اینه؟
قرآن قاطعی به من گفتن الان، من نمیگم بعدم میگم چطور قانه
شده. بین دو قدم، بین دو عدمه، این ور اونور خبری نیست. وقت این چی حالا این وسط، این وسط میگه که بخوای همین این میخواد یه حساب بکنی که من دارم مثلا رشد میکنم یعنی چی؟ قبل و بعد و دو تا عدم آوردی تو حساب کتابه. یا اینه کار نداره، بگو الان تو این لحظه من باید پاشم مثلا این قهوه سرد میشه بخورم، درست شد؟ من باید پاشم فرسون فلان کار، هر چیزی که اون چیزی که اون لحظه هست باید انجام بدم. به محض که تو حساب کتاب کنی، رشد، تعالی، نمیدونم آخرت، عرض کنم خدمتون که خدمت، خیانت، اینا به عدمه این رو در واقع آوردی. عدمه وجود نداره، یا تخیل هیچ وجود نداره. دی که گذشت هیچ از اون یاد مکن، فردا که نامده فریاد مکن.
ولی انتقادی که آقای خالصی دارم به شما فکر میکنم برمیگرده به این صحبت انتقاد، نمیدونم حالا انتقاد چی، توهین؟ چی گفتی؟
انتقاد
آقا عرشبت که برمیگرده به ارائه شما، بحث شما راجع به اون روایتی که گفتید روایت عامیانه از خیامه، که آقای خالصی گفتن اون روایت عامیانه هم معتبره. فکر میکنم راجع به این بحث حال میشه بیشتر صحبت کرد، ولی انشالله در بخش دوم دوستانی هم که به صورت مجازی ما رو میبینن هم از قهوه محرومن، هم امروز خانم شعبانی پذیرایی هم تدارک دیدن، از اون هم باید اعلام بکنم که محروم هستن. و انشالله چون از این جهت میام که بتونیم تو جلسات آینده در خدمتشون باشیم در فضای باشگاه اندیشه، ولی قول نمیدیم خانم شعبانی همیشه این پذیرایی داشته باشه. وقتتون بخیر. حدود مثلا یک 20 دقیقه نیم ساعت خانم
جلیلی ممکن داشته.
بله بله خانم جلیلی رزرو کردم. یه 20 دقیقه 25 دقیقه دیگه انشاءالله در خدمتتون هستیم. چون نیم ساعت خدا
نگه آقا جسارت شد،
خوبه وارد بحث، خیلی منتظر بودم چون زودتر وارد بحث بشیم.
خوبه وارد بحث بشیم.